اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی اقوال ششگانه دیگر غیر از قول مشهور در منتهای وقت نماز مغرب، از قول دوم شروع شده که بر اساس قول دوم وقت نماز مغرب تا طلوع فجر ادامه دارد بلا فرق بین مختار و مستر. مستند این قول یکی روایت عبید بن سلاره بود و علاوه بر روایت عبید بن سلاره گفته شد که ممکن هست به روایت عبدالله بن سنان و روایت ابی بصیر که در باب 62 از ابواب مواقید روایت شده، حدیث سوم و حدیث چهارم اون باب که در مورد نوم و نسیان وارد شده، ممکن است که به این روایات هم استدلال بشه. ولی مناقشه‌ای که نسبت به استدلال به این مستندات و این روایات برای قول دوم که انتهای وقت تا طلوع فجر باشد مطلقا، مناقشه‌ای که وجود داره اینه که نسبت به مدرک اول که روایت عبید بن زراره باشه، من حیث و سند این روایت ضعیف هست به خاطر اینکه در سند این روایت علی بن یعقوب هاشمی هست که در مورد آن توصیفی وارد نشده. مهمترین اشکال در این مدرک من حیث و سند هست، علاوه بر اشکال دلالی من حیث و دلاله که بعداً مطرح میشه، یعنی بعد از بیان استدلال به روایت عبدالله بن سنان به صحیحه ابی بصیر بیان میشه. پس روایت عبید بن زراره که من حیث و سند ضعیف است، اما روایت عبدالله بن سنان و روایت ابی بصیر اینها من حیث و سند تمام بودند. مناقشه سندی در این روایات وجود ندارد، ولی استدلال به این روایات، به این دو روایت برای قول دوم متوقف بر این هست که عنوان نامه که در این روایات وارد شده، این عنوان شامل فرض اختیار و مختار بشود، چون تعبیر در روایت ابی بصیر این بود که انام رجلون ولم یسل صلات المغرب والعشاء. در روایت عبدالله ابن سنان این تعبیر وارد شده انام رجلون او نسیه ان یسلی المغرب والعشاء الاخره، نسیان را ذکر کرده، نامه را در قسمت اول ذکر کرده. مورد روایت عبدالله ابن سنان نوم و نسیان هست. مورد روایت ابی بصیر هم نوم هست. استدلال به این دو روایت برای قول دوم متوقف بر این هست که عنوان نامه شامل کسی که از روی اختیار به التفات به اینکه نمازش را نخوانده بخوابه شامل این هم بشه، یعنی نام رجلون اطلاق داشته باشه، هم این صورت را بگیره هم در جایی که شخص به خیال اینکه نماز مغرب و عشاءش را خوانده به رخت خواب رفته و خوابیده و عملا وقتی بیدار شد که قبل طلوع فجر مقدار دو نماز باقی مونده یا مقدار یک نماز باقی مونده. استدلال به این روایت متوقع بر اینه که یا اطلاق داشته باشه یا این که گفته بشه به این که هرچند مورد این روایت نوم هست یا نسیان هست و روایت اطلاق ندارد از جهت لفظی که شامل فرض اختیار بشود، ولی الغای خصوصیت میکنیم از مورد روایت. در مورد روایت که فرض استرار هست اما لجهت نوم او لجهت نسیان، وقتی زمان انجام دادن نماز مغرب ادامه داشته باشد تا طلوع فجر، دیگه در فرض اختیار هم ملتزم می شویم به ادامه داشتن. فرقی بین مورد روایت در حکم با فرض اختیار وجود نداره. استدلال به روایت عبدالله ابن سنان و ابی بصیر برای قول دوم متوقف بر اینه که یا اطلاق داشته باشد نوم یا اینکه الغای خصوصیت بکنیم، ولی هر دو امر محل اشکال هست. هم اطلاق داشتن محل اشکال و مناقشه هست و هم الغای خصوصیت مورد مناقشه هست. اینکه اطلاق داشته باشد نامه در این روایت شامل فردی که از روی اختیار با التفات به اینکه نمازش را نخوانده ساعت 10 شب بخوابه بعدم یه وقتی بیدار بشه که به اندازه دو نماز فقط فرصت هست، این را نمیگیره. چرا؟ وجهش اینه که ظاهر روایت که در اون اینطور آمده است که نام رجلون ولم یصلی صلاة المغرب والعشاء او نفیه فین استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلیهما، ظاهر این روایت اینه که افتادن در این حالت که شخص استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیه ما، افتادن در این حالتش مستند به نوم باشد، مستند به نوم باشد، ولی کسی که از روی اختیار و التفات به نماز نخوندن میخوابه ساعت 10 و به اندازه 2 نماز تا طلوع فجر بیدار میشه از این موضوع خارج هست، چون افتادن در این حالت که استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیه ما مستند به نوم او نیست، بلکه مستند به ترکش نماز را قبل از نوم هست. روی این حساب این روایت عبدالله ابن سنان عنوان نوم در او شامل فرد مختار نمی شود، شامل فرض اختیار نمی شود. الغای خصوصیت هم ممکن نیست، به جهت اینکه ما واقعا به بلویدان احتمال می دهیم که این انتهای وقت، این ادامه داشتن وقت تا قبل طلوع الفجر مختص به معذورین باشد، اما کسی که مختار هست و از روی اختیار نماز را نمیخوانه، او هم وقتش ادامه داشته باشه تا طلوع فجر، برای او چنین حکمی ثابت نیست. احتمال خصوصیت برای مورد روایت بالوجدان داده میشه. وقتی احتمال خصوصیت داده شد، نمیتوانیم ما تعدی بکنیم به غیر مورد روایت. تعدی به غیر مورد روایت متوقف بر اینه که علم یا اطمینان به عدم الفرق داشته باشیم و چنین علم و اطمینانی برای ما حاصل نیست. پس این استدلال به این روایت ممکن نیست، به خاطر اینکه اطلاق ندارد. برای قول دوم نمیشود به این روایت استدلال کرد. اینجا یه اشکال اضافه‌ای هم در استدلال به این روایت برای قول دوم وجود داره، که البته این اشکال هم در استدلال به روایت عبدالله ابن سنان می آید و هم در استدلال به روایت عبید ابن زراره که روایت اول بود این اشکال می آید. و اون اشکال عبارت از اینه که این معنا که وقت نماز مغرب ادامه داشته باشد تا طلوع فجر مطلقا حتی برای مختار، این مطلبی است که مخالف با کتاب مجید است. مخالف با کتاب مجید و از جهت مخالفت با کتاب این روایات در این معنا قابل عکس نیست. البته این مخالفت با کتاب نسبت به روایت عبید ابن زراره حساب بشود، مضمون او کلن مخالفه با کتاب میشه، اما نسبت به روایت عبدالله ابن سنان و ابن مسکان حساب بشود، تعارض و تنافی این روایت با کتاب تعارض بالعموم من وجه هست. ولی در ماده اجتماع نسبت به فرد مختار این روایت دیگه حجیتی ندارد، در این جهت مخالف با کتاب می شود. نسبت به قسمت مختار به این روایت نمی شود عکس کنیم. این قول دوم. پس قول دوم قابل اثبات به ادله نیست. ما یذکر به عنوان دلیل برای قول دوم صلاحیت اثبات این قول دوم را در مقابل قول مشهور ندارد. اما قول سوم که قول محقق و صاحب مدارک باشه، در بیان مستندات این قول گفته شده، بیان شد که خود صاحب مدارک استدلال کرده برای مدعای خودش به صحیحه عبدالله ابن سنان، همین حدیث 4 باب 62 از ابواب مواقید، به این روایت استدلال کرده. خود صاحب مدارک به این روایت استدلال کرده، ولی همونطور که در بیان مستندات قول سوم گفته شده، غیر از این روایت روایات دیگری هم هست که می توان به اون روایات استدلال کرد برای قول سوم، چون قول سوم تفصیل بین مختار و مستر هست. نسبت به مختار وقت نماز مغرب، منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل هست، ولی برای مستر تا طلوع فجر. خود صاحب مدارک به این روایت استدلال، خود صاحب مدارک به این روایت عبدالله ابن سنان استدلال کرده، ولی گفته شده به این که روایات دیگه هم هست که این مطلب ازش به دست می آید، مثل روایت ابی بصیر و روایات دیگر. در اینجا صاحب حدائق فرموده که ولو ما در کلام صاحب مدارک فقط این روایت عبدالله ابن سنان را دیدیم که ایشون به صحیحه عبدالله ابن سنان استدلال کرده، ولی ما به روایات که مراجعه بکنیم در میابیم که برای این قول سوم که قول صاحب مدارک باشه روایات دیگه هم وجود دارد که اون روایات هم میتواند به عنوان مدرک برای حرف صاحب مدارک قرار بگیره. روایت فقط منحصر در اینها نیست، روایاتی دیگه هم هست، منتها چرا صاحب مدارک اون روایات دیگر را ذکر نکرده؟ شاید به خاطر اینکه روایات دیگر را من حیث السند تمام نمیدید و روایت صحیحه را منحصر در این روایت عبدالله ابن سنان میدید، به این اکتفا کرده. علایال صاحب مدارک اینجور توجیه میکنه، یا اینکه اصلا مطلع نشده، یا اینکه اونها را در اون روایات ضعف سندی میدید. بله، فرمودن در حدائق ینبغی ان یعلم اولا ان الاخبار الدالت علی هذا القول لیست منحصره فی الصحیحه التي ذکرها کما ربما یتوهم، بل هنا اخبار عدیده الا انها مشترکه فی ضعف السند به اصطلاح قول صاحب مدارک، ولعله لهذه العله اختصر علی هذه الروایه لصحت سندها او انه لم یطلع علی تلک الاخبار وقت التعلیف، وقت تعلیف مدارک دسترسی به این اخبار نداشت، اطلاع پیدا نکرده بود، و الا لعدها من المؤیدات، و الا اون اخبار دیگر رو هم می آورد لااقل به عنوان مؤید ذکر می کرد کما هی قاعدته فی غیر موضع، و لعله الاغرب. توجیه اختصار صاحب مدارک به صحیح عبدالله ابن سنان، توجیهش وجه دوم اغرب اینه که اختصار او رو به وجه دوم توجیه بکنیم، و الا اگه مشکل ضعف سند بود خب به عنوان دلیل ذکر نمی کرد، به عنوان معید که جا داشت ذکر بکنه. حالا مقصود اینه که صاحب هدایه فرموده مدرک این قول منحصر در صحیح عبدالله ابن سنان نیست، روایات دیگه هم در این قسمت هست. مرحوم های بروجردی هم در بیان مستندات این قول سوم فرمودن که روایات متعدد هست، حدود هشت روایت هست که دلالت بر این جهت می کند، و به خاطر کثرت روایات که هشت روایت هست به دلالت واضح اینها دیگه از جهت سندی جای بحث نداره که ببینیم که این روایت من حیث سند بر اساس موازین رجالی آیا صحیحه است، موثقه است یا موثقه نیست. بحث سندی اینجا احتیاج نیست به خاطر کثرت روایات. حالا اون روایاتی که دلالت بکنه بر قول سوم غیر از صحیح عبدالله ابن سنان، قبلا هم اشاره شده بود که روایت ابی بصیر که دلالت بر این جهت میکنه، صحیح ابی بصیر که حدیث سه باب 62 بود، یکی از روایات صحیح ابی بصیر هست. روایت دیگه ای که دلالت بر این میکنه همون روایت عبید ابن زراره هست که در سند او علی ابن یعقوب هاشمی بود که اشکال من حیث سند در اون روایت وجود داشت. یکیش این روایت. غیر از این روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت میکنه که در جلسات قبل هم اشاره شده، موثقه عبدالله ابن سنان هست که در باب چهل و نوه از ابواب حیض، حدیث ده باب چهل و نوه از ابواب حیض ذکر شده. بله، حدیث ده باب چهل و نوه که قبلا متن این روایت خونده شده بود که آخر روایت اینه که به انتها رد من آخر لیل فلتسل المغرب والعشا، تا اگر از قسمت آخر شب زن پاک شده باشد از حیض باید نماز مغرب و عشا را بخواند. این روایت عبدالله ابن سنان که به عنوان روایت موثقه هست و چند روایت دیگه هم در همین باب هست که به عنوان که ممکنه اینها را هم جزء روایات موثقه حساب بکنیم، ولی مرحوم آقای خویی فرموده که این روایتی مثل روایت عبدالله ابن سنانی که در باب 49 از ابواب حیض اومده و روایات دیگه‌ای که در اون باب اومده، چون کل این روایات از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن فضال روایت شده و سند شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال سند تامی نیست، رو این حساب اشکال سندی در این روایات وجود داره. ما به این روایات نمیتونیم اینها را من حیث سند معتبر بدانیم. روایت عبدالله ابن سنان، روایت عمر ابن حنظله، روایت داوود زجاجی، همه اینها روایاتی است که از شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن فضال روایت شده. به ما گفتیم که طریق شیخ به حسن ابن، ما در موارد متعددی تذکر دادیم که طریق مرحوم شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال طریق ضعیفی هست، طریق ضعیفی هست. این اشکال را مرحوم آقای خویی در این قسمت بیان فرمودند، ولی همونطور که در مباحث قبلی هم اشاره شد و در خود همین بحث اقوال در منتهای وقت هم اشاره شد، این مبنا و این مطلبی که مرحوم آقای خویی در اینجا دارن از این مبنا عدول کردن و نظر اخیرشون این شد که ما می توانیم سند شیخ به علی ابن حسن فضال را تصحیح کنیم از راه تعویض سند شیخ به سند نجاشی، با همون توضیحی که در جلسات قبل هم عنوان شده، به خاطر اینکه سند شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال با یکی از دو سند نجاشی متفق هست که هر دو نقل می کنن از احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر، ولی در کنار سند ضعیف نجاشی یک سند دیگری برای نجاشی وجود دارد که در اون سند نقل میکنه از جماعتی، محمد ابن جعفر از فی جماعه از ابن عقده از علی ابن محمد ابن زبیر. اون سند دوم چون سند معتبر هست، ما با استفاده از اون سند دوم میتوانیم تمام روایاتی که مرحوم شیخ طوسی از علی ابن حسن فضال نقل کرده همه اون موارد را تصحیح کنیم. این مطلبی هست که قاعده ای است که مرحوم آقای خویی این قاعده را قبول کرده است، در آخر عمر تفصیل در این قاعده و توضیح اکثر نسبت به این قاعده همونطور که قبلا اشاره شده در بحث براءت در کلمات مرحوم آقای سر بر اساس تقریر مباحث الاصول به تفصیل اونجا آمده است. مقصود اینه که این روایاتی که صاحب حدائق داره میاره برای صاحب مدارک برای قول سوم، یکیش روایت عبید بن زراره بود، یکیش روایت ابی بصیر بود، یکیش روایت عبدالله بن سنان که با این توضیح معلوم شد موثقه هست و اشکالی که مرحوم آقای خویی در بحث صلات نسبت به سند این روایت داره این اشکال جواب داره، جوابش از کلام خود مرحوم آقای خویی به حسب مبانی اخیر ایشون استفاده می شود. این روایت بله این روایت عبدالله ابن سنان که حدیث 10 باب 49 بود. روایت دیگه که در اون باب هست به دلالت بر این مطلب می کنه روایت داوود زجاجی هست، حدیث 11 باب 49 و عنه یعنی از علی ابن حسن فضال، عن احمد ابن الحسن، عن ابیه، عن سعلبه، عن معمر ابن یحیی، عن داوود زجاجی، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الاخره. نسبت به این روایت هم در موسوعه در کلام مرحوم آقای خویی اشکال سندی شده. یک جهت اشکال سندی اینه که این روایت هم جز روایاتی است که شیخ از علی ابن حسن فضال نقل میکنه، ولی مشکل اضافه در این روایت هم اینه که معمر ابن یحیی عن داوود زجاجی نقل میکنه، در مورد داوود زجاجی هم در توثیق وارد نشده، اشکال از جهت داوود زجاجی هم هست. روایت بعدی که جز ادله برای قول سوم میتواند قرار بگیرد روایت عمر ابن حنظله هست، حدیث 12 همین باب 49 داره و عنه عن محمد ابن علی عن ابی جمیله که مفضل ابن ساله باشه، عن عمر ابن حنظله عن شیخ علیه السلام ظاهرا امام صادق علیه السلام باشه قال اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر. از جهت سندی در این روایت اشکال اینه که این روایت هم از روایات شیخ به اسنادش از علی بن حسن فضال هست که این اشکال جواب داره. اشکال خاص دیگری در این روایت اینه که قبل از عمر ابن حنظله ابی جمیله مفضل ابن ساله هست که شخص ضعیفی هست. پس این هم روایت عمر ابن حنظله هست. روایت دیگری که دلالت بر این مطلب میکنه روایت ابی سباه کنانی هست، حدیث 7 باب 49 و عنه این روایت را هم صاحب وسائل از شیخ به اسنادش از علی ابن حسن فضال نقل میکنه، عن محمد ابن عبدالله ابن زراره، عن محمد ابن الفضل، عن ابی سباه کنانی، از ابی سباه کنانی این روایت را نقل میکنه. خب این روایت هم مثل روایات دیگه از جهت اینکه از کتاب علی ابن حسن فضال نقل شده همین اشکال در اون روایت هم وجود داره، منتها این اشکال قابل جواب هست، جوابش به همین نظریه تعویض سند. خب اینها روایاتی بود که برای قول سوم غیر از روایت غیر از روایت عبدالله ابن سنان صاحب حدائق فرموده که ما به این روایات این روایات هم مضمونن با صحیح عبدالله ابن سنان مشترک هستن، روی حساب اینها هم جا داشت که صاحب مدارک اینها رو هم ذکر بکنه، روایت عبید، روایت ابی بصیر، روایت عبدالله ابن سنان، داوود زجاجی، عمر ابن حنظله و ابی سباه کنانی. خب اینجا روایاتی که صاحب حدائق تا اینجا ذکر کرده تقریبا 6 تا روایت میشه با خود روایت عبدالله ابن سنان، با خود روایت عبدالله ابن سنان مجموعا میشود 7 روایت. بله، در کلام مرحوم آقای بروجردی هم این روایات ذکر شده. اینکه 8 تا روایت ایشون فرموده به اعتبار اینه که در اون روایت عبدالله ابن سنان که خونده شده در کلام صاحب مدارک بوده، این 2 تا روایت در حقیقت هست. به حسب یک نقل عبدالله ابن مسکان نقل میکنه، به حسب نقل دیگر عبدالله ابن سنان. صاحب فصائل در باب 62 حدیث 4 اول از شیخ به سندش از حسین ابن سعید عن فضاله عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، در ذیلش داره و عنه عن فضاله ابن ایوب عن ابن سنان یعنی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام مثله. این نقل ابن مسکان اگه یه روایت حساب بشه در مجموع میشود 8 روایت. خب اینها مدرک برای قول سوم هست. آیا استدلال به این روایات برای مدعای مثل صاحب مدارک و مرحوم محقق صاحب شرایع تمام هست یا تمام نیست؟ در اینجا ما به خود این روایات که نگاه بکنیم در مورد خودشون که لا اشکال در این که دلالت میکنن بر ادامه داشتن وقت تا طلوع فجر، مورد این روایات غیر از روایت عبید ابن زراره، مورد این روایات فرض نوم و نسیان و حیض هست. نوم و نسیان و حیض هست. نسبت به نوم و نسیان که روایت معتبر بر این مطلب دلالت داره، نسبت به حیض هم اون روایت عبدالله ابن سنان در ابواب حیض که از علی ابن حسن فضال نقل شده با توجه به تصحیح سند اونم جزء روایات معتبر میشه. پس به حسب روایات معتبره ما هم در مورد نوم، هم در مورد نسیان، هم در مورد حیض دلیل داریم که وقت ادامه دارد تا طلوع فجر. مورد این روایات این هست. در اثبات حکم در مورد این روایات که لا اشکاله که در مورد نوم و نسیان و حیض این دلالت را دارند، ولی آیا اکتفا به همین مورد می شود یا این عناوینی که ذکر شده است در این روایات من النوم و نسیان و الحیض اینها به عنوان مثال برای مطلق معذور و مطلق مستر ذکر شده؟ خب در این قسمت هم ممکنه گفته بشه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که عرف از این روایات استفاده تعمیم میکنه، فهم عرفی اقتضا میکنه که این عناوین مذکور در روایت حتی اگر ما فقط همون روایت عبدالله ابن سنان در ابواب مواقید و روایت ابی بصیر را داشتیم که در اون نوم به نسیان وارد شده بودن، ولی فهم عرفی اختلای تعمیم میکنه. عرف اونی که میفهمه از این روایات اینه که به عنوان مثال ذکر شده، از باب این که نوم و نسیان از هر افراد معذور هستند، نه اینکه نوم خصوصیت داشته باشه، نسیان خصوصیت داشته باشه. روی این حساب میشود تعدی کرد به مثل حیض، به مثل نفاس، به مواردی که به خاطر خوف و اینها تأخیر افتاده نماز، به همه این موارد میشه تعدی کرد. اینکه بله در این روایات، با استفاده از این روایات، مدلول این روایات و مفاد این روایات، ثبوت مفاد این روایات، ثبوت توسعه در وقت هست و استمرار الوقت برای معذورین و مضطرین الى طلوع الفجر هست. در وجود این مفاد برای این روایات هشتگانه جای اشکال و تأمل نیست. نسبت به مستر وقت ادامه داره. همه این روایات این مطلب را دلالت دارد که در بین اینها روایات معتبره هم وجود داره، ولی تمام بحث در اینه که آیا ما به این روایات ثمانیه که مفاد اینها این هست که در مضطرین و معذورین وقت تا طلوع الفجر ادامه دارد، ولو در مختار ادامه نداره، ولی در مضطرین و معذورین تا طلوع فجر ادامه دارد، آیا ما به این مفاد می توانیم اخذ بکنیم؟ به این روایات در این مفاد می توانیم اخذ بکنیم یا نمی توانیم اخذ بکنیم؟ صاحب حدائق نظرش در این بحث اینه که ولو این روایاتی که خود صاحب مدارک به اون استدلال کرده و روایات دیگه‌ای که ما به نفع صاحب مدارک اون روایات را ذکر کردیم، از حیث دلالت مشکلی نداشته باشند، ولی ما نمیتوانیم به این طایفه از اخبار که مشتمل بر این هشت روایته، ما نمیتوانیم به این طایفه عفو بکنیم، بلکه باید این طایفه را حمل بر تقیه بکنیم. اینها هم میشوند روایاتی که میگوید وقت نماز مغرب ولو للمستر ادامه داره تا طلوع فجر، باید حمل بر تقیه بشه. و ظاهر کلام صاحب حدائق اینه، فرمودن که و ظاهر اندی انها ذهل اخبار انما خرجت مخرجت تقیه فلا تسلا للاعتماد علیها فی تأسیس حکم شرعی. ما نمیتوانیم با این روایات وقت نماز مغرب را تا طلوع فجر ادامه بدیم. چرا باید حمله بر تقیه بشود؟ چرا این مفاد قابل عقل نیست؟ این روایات در این مفاد قابل عقل نیست. ایشون در حقیقت سه وجه برای عدم امکان رفعیت از این روایات ذکر میکنه. وجه اول اینه که این روایات مخالف با کتاب هست. وجه دوم اینه که روایاتی که در اوقات وارد شده و در مقام بیان اوقات صلوات به تفصیل هستن، اشاره‌ای به این وقت الی طلوع الفجر برای نماز مغرب و عشا نکرده ام فضلا عن التسلی. وجه سومش اینه که از قواعد مقرر و ضوابط معصور از اهل بیت علیهم السلام اینه که در ما روایات را برای این عمل به روایات باید روایات را در نظر بگیریم که آیا موافق با عامه هست یا مخالف با عامه هست. در عقد به روایات باید عرضه بشود اخبار اندل اختلاف به این که مخالف با عامه هست یا موافق با عامه هست. به روایات موافق با عامه نمیتوان عقد کرد، روایات مخالف با عامه را باید عقد بکنیم. روی این جهت هم میشود این روایات بر تقیه. آیا این فرمایش مرحوم صاحب حدائق با استناد به این وجوهی که ذکر فرموده اند تمام هست یا تمام نیست؟ انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.